سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش هماین به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت قطر نشست دوحه را لغو کرد. انتظار میرفت که این نشست به اشتراک یک هیئت 250 نفری حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان امروز در شهر دوحه آغاز شود. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی ابراز تأسف کرد. شماری از باشندگان ولایت کندهار در یک راهپیمایی حمایتشان را از تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز کردند. لوی سارنوال آمریکا می‌گوید تحقیقات سارنوال خاص نشان می‌دهد که روسیه تلاش کرده بود تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا مداخله کند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی ابراز تأثر کرده، گفته است که وی با جوانب زیردخل در تماس بوده و آنها را تشویق میکند تا به گفتگوها متحد باقی بمانند. زلمه خلیزاد دیروز از طریق تویتر نوشته است که گفتگو همیشه یک نکته کلیدی در نقشه راه سیاسی و صلح پایدار است. به گفته وی جاگزین برای آن وجود ندارد. آقای خلیزاد همچنان از هر دو جانب خواسته است تا از موقع استفاده کرده و با توافق در مورد لست افرادی که از همه افغانها نمایندگی کنند دوباره مسائل را در مسیر آن قرار دهند. زلمه خلیزاد در مورد مساعدت در صورت نیاز نیز ابراز آمادگی کرده است. حکومت افغانستان ناوقت دیشب از لغو نشست در دوحه خبر داد. علت لغو این نشست مخالفت قطر با فهرست هیئت حکومت افغانستان خوانده شده است. حکومت افغانستان روز سه‌شنبه هفته جاری فهرست یک هیئت 250 نفری شامل سیاسیون، مقامات حکومتی، فعالان مدنی، زنان و خبرنگاران را برای اشتراک در نشست بین الافغانی در دوحه اعلان کرد. انتظار می رفت که این نشست به اشتراک هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان امروز آغاز شود. سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان وعده کردند که اقدامات بیشتر برای تأمین امنیت در ولایت غزنی انجام خواهند داد. اسدالله خالد و مسعود اندرابی دیروز همراه با جنرال سکات میلر، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو، به ولایت غزنی سفر کردند. آقای خالد در صحبت با خبرنگاران گفت غزنی از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. به این اراده به غزنی آمده ایم که انشالله برای حل همه مشکلات به نوبت اقدام کنیم. نه تنها اقدام می کنیم بلکه شروع هم شده است.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از غزنی، کنترل چندین ولسوالی این ولایت در دست طالبان قرار دارد. طالبان در ماه اگست پارسال بالای شهر غزنی حملات گسترده را انجام دادند و بر اساس گزارش ها در جریان جنگ و درگیری بین طالبان و نیروهای افغان به هر دو طرف تلفات سنگین وارد شد. شماری از باشندگان ولایت کندهار دیروز در یک راهپیمایی حمایتشان را از تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز کردند. محمد نسیم، یک عالم دینی، به نمایندگی از اشتراک کنندگان این راهپیمایی از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواست که از جنگ دست بکشند و به صلح راه بیاورند.
ما از برادران خود در هر دو طرف می خواهیم که دیگر صلح کنند. در صلح خیر نهفته است. قرآن کریم با آن خیر گفته است و کلام خداوند با آن خیر گفته است.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندهار، در این راه پیمایی جوانان، زنان، بزرگان اقوام و علمای دینی اشتراک داشتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. لوی سارنوال آمریکا می گوید که تحقیقات رابرت مولر سارنوال خاص نشان می دهد که دولت روسیه تلاش کرده بود تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا مداخله کند. ویلیام بار دیروز قبل از نشر یک نسخه ویراش شده گزارش
رابرت مولر در واشنگتن گفت در نتیجه این تحقیقات شواهدی یافت نشده که نشان بدهد دونالد ترامپ یا اعضای تیم کمپاین وی با روسیه در تلاش برای مداخله در انتخابات آمریکا سازش کرده باشند. لوی سارنوال آمریکا همچنان گفت که این گزارش نشان نمی‌دهد که دونالد ترامپ در جریان تحقیقات رابرت مولر برای ایجاد موانعی در زمینه تأمین عدالت تلاش کرده باشد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در برابر تصمیم محکمه که ملی شدن یک بانک بزرگ را در این کشور غیرقانونی خوانده است عکس العمل نشان داد و ای هشدار داد که اگر این بانک به مالک قبلیش داده شود ممکن است خطرات بزرگ را ایجاد کند. یک محکمه اوکراین روز پنجشنبه 18 اپریل حکم کرد که تصمیم حکومت در سال 2016 میلادی در مورد ملی شدن یک بانک خصوصی قانون را نقض کرده است. بانک ملی اوکراین گفته است که در برابر حکم محکمه خواستار استیناف خواهد شد. رئیس جمهور استونیا روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کرد. رئیس جمهور استونیا که برای افتتاح ساختمان جدید سفارت این کشور از مسکو دیدن کرد، با رئیس جمهور روسیه گفت که همسایه ها حتی در صورت داشتن اختلافات مشخص باید با هم گفتگو کنند. در این ملاقات ولادیمیر پوتین گفت عدم تماس بین افراد رسمی، نهادهای دولتی و بین همسایه‌ها یک وضعیت عادی نیست. روابط استونیا و روسیه از چندین سال به این سو سرد بوده است. مسکو با پیوستن تالین به اتحادیه اروپا و ناتو در سال 2004 میلادی مخالفت کرد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. حکومت قطر نشست بین الافغانی در دوحه را لغو کرد.
اجماع این بار متاسفانه از طرف قطر و از طرف او طرف قضیه با دخالت طالبان و بعضی از عناصر دیگه دچار اشکال شد.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای ژورنالیستان خوانده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در این مورد میگوید
کشته میشن خبرنگارای ما، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، حتی بندی میشن. شما شاهد هستین که خبرنگارای ما رو حکومت بندی کرده، تعداد خبرنگارا رو طالبا استتاف کرده بودن یک زمانی.
شاروالی کابل میگوید که در سال گذشته این اداره 4 میلیارد افغانی عواید را جمع آوری کرده است.
و اساس هدایت رئیس جمهور قطع و وزارت امور داخله همکارای ما از قماندانی امنیه موظف شدن تا یک جا با ما جلو غصب و غاصب را بگیریم و او ساعتی که غصب شده او را از دستشان انشاءالله بکشیم.
گزارش هم داریم در مورد این که یک نسخه ویرایش شده گزارش رابرت مولر سارنوار خاص امریکا در اختراع ایار کانگرس امریکا قرار گرفت. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
این ارقام نشان می‌دهد که ازدواج‌های اطفال نظر به 5 سال گذشته 10% کاهش یافته.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
بلند منزلایی که هست نقص زیاد داره که بی نقشه جور شده، پالوی ما یک کلکین کشیده و بین خیانه معلوم میشه، زنانه کالا شسته نمیتونه، او کشیده نمیتونه، گشته نمیتونه. ما مجبور شدیم از خشت آورده ما پیشروشان دیوال بالا کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت قطر نشست دوحه را لغو کرد. انتظار میرفت که این نشست به اشتراک هیئت 250 نفری حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. علت لغو نشست دوحه مخالفت قطر با فهرست هیئت حکومت افغانستان خوانده شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان ناوقت دیشب از لغو نشست دوحه خبر داد. به گفته ریاست جمهوری افغانستان، این نشست از سوی حکومت قطر لغو شده است. انتظار می رفت که نشست دوحه با اشتراک هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان امروز جمعه آغاز شود. قرار بود هیئت حکومت افغانستان دیروز از کابل رسپار دوحه شود، اما سفر این هیئت انجام نشد. حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه هفته جاری فهرست هیئت 250 نفری شامل سیاستگران، مقام‌های حکومتی، فعالان مدنی، زنان و خبرنگاران را برای اشتراک در نشست قطر اعلان کرد. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است که چهارشنبه شب یک فهرست جدید از قطر فرستاده شد. در اعلامیه فرستادن این فهرست به احترامی به اراده و فیصله مردم افغانستان خوانده شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که شماری از بزرگان سیاسی به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند این پذیرفتنی نیست که هیئت افغان را حکومت قطر انتخاب کند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیشب در یک اعلامیه گفت نشست بین الافغانی در قطر به تأخیر افتاده است. در اعلامیه آقای کرزی آمده است که مردم افغانستان به زودترین فرصت در یک نشست بین الافغانی دور هم جمع خواهند شد تا برای آوردن صلح، آرامش و ترقی به کشورشان گامهای استوارتر بردارند. از سوی دیگر اسدالله سعادتی یکی از افراد شامل فهرست اشتراک کننده های نشست قطر که از سوی حکومت افغانستان ترتیب شده است شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما این بار متاسفانه از طرف قطر و از طرف او طرف قضیه با دخالت طالبان و بعضی از عناصر دیگر دچار اشکال شد و یک بنبستی احساس میکنم که در پروسه صلح در مجموع و بخصوص در امر دیالوگ بین الافغانی به وجود آمد. ما نگران قضیه هستیم، فکر میکنیم که حرکت نادرست بود و حرکت قطر به معنای نادیده گرفتن حاکمیت ملی و صلاحیت دولت و مردم افغانستان بود.
طالبان به روز چهارشنبه در یک اعلامیه فهرست ترتیب شده از سوی حکومت را طویل خواندند و گفتند این فهرست پذیرفتنی نخواهد بود. قبلا یک منبع طالبان در قطر با اشاره به ترکیب هیئت حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که این گروه ممکن نشست قطر را تحریم کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای ژورنالیستان خوانده است. در فهرست سالانه این سازمان در مورد آزادی بیان در جهان که دیروز نشر شد، ناروی بهترین کشور و ناگوارترین کشور ترکمنستان دانسته شده است. فرشته جلالزی با مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که وضعیت امنیتی به چه مقیاس خبرنگاران افغان را تحت فشار قرار داده است.
متاسفانه بزرگترین چالش و مشکلی که برای کارمندای رسانه‌ای در افغانستان به خصوص روزنامه‌نگاران و گزارشگران حساب میشه امروز مشکل امنیت است. به دلیل از این که خب کار روزنامه‌نگاری طبیعتش است که یک جای واحد و یک جغرافی واحد برای کار نداره و شما مجبور هستین هر جای خاطر تهیه گزارشتان و کارتان برین. در رأس تمامی مشکلات و در رأس تمامی چالش ها متأسفانه چالش و مشکل امنیتی برای خبرنگاران در افغانستان قرار دارد.
خلوتگر صاحب، وضعیت زنا چقدر حساس است؟ زنای خبرنگار در افغانستان
در کنار از این که وضعیت امنیتی خبرنگارا خراب است و این هم برای خبرنگارای مرد است و هم برای خبرنگارای زن، اما خبرنگارای بانو در افغانستان یا خانم ها در افغانستان در کنار از این مشکل یک مشکل دیگه کلانی هم دارن که با مشکل امنیتیشان می افزاید. دید تبعیض‌آمیز در مقابل زنان، دید متأسفانه بسته در مقابل زنان، دید سنتی غیر قابل قبول در مقابل زنان.
با در نظر داشت گفته های شما و وضعیت که در افغانستان توضیح کردن در گزارش اداره خبرنگاران بدون مرز، چطور میشه که باز گفته شود که در افغانستان وضعیت آزادی بیان بهتر از ممالک مثل هند که بزرگترین دموکراسی روی زمین است و در کدام بحران جنگی فعال هم نیستن، یا مثلا کشور پیشرفته مثل روسیه یا اینا، افغانستان در موقف بالاتر قرار داره؟
ما وقتی از آزادی بیان صحبت میکنیم، آزادی بیان و کار روزنامه نگاری مثل یک سکه با دو رخ است. یک رخش همین موزل ها مشکلات است که مردم در جریان تهیه کار بر رسانه بهش مواجه میشه، کشته میشن، خبرنگارای ما مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، حتی بندی میشن. شما شاهد هستین که خبرنگارای ما رو حکومت بندی کرده، تعداد خبرنگارا رو طالبا استتاف کرده بودن یک زمانی. این یک طرف سکه است. طرف دیگه ای سکه اما حاصل کار روزنامه نگاری خبرنگارای ما و رسانه های ما هر روز نسبت به روز گذشتهش بهتر میشن. مثلا قوانینی که در افغانستان وجود داره، نه در هندوستان وجود داره، نه در روسیه وجود داره، نه در پاکستان وجود داره، در ایران که قطعا وجود نداره. یا مثلا ساختارهای وجود یک کمیته به نام کمیته بررسی تخطی های رسانه ای در وزارت اطلاعات فرهنگ که خبرنگارا را باز میداره که در صورت تخطی مستقیم به سارنوالی ها نره. این ساختار در هیچ یکی از این کشورها نیست. یا مثلا کمیته های مشترک رسانه ها و حکومت که در هیچ جای دنیای کمیته ها نیست و ولی در افغانستان وجود داره. به این خاطر وقتی این موارد را جمع کار روزنامه نگاری در افغانستان کنین، باز ما از نظر وضعیت آزادی بیان بهتره.
مصاحبه همکارم فرشته جلالزی را با مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه های آزاد یا نی از رادیو آزادی شنیدید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
شاروالی کابل میگوید که در سال گذشته این اداره 4 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری کرده است. اما شماری از باشندگان کابل با انتقاد از شاروالی میگویند که شاهد خدمات چندان این اداره نبودند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
کابل شهر پر جمعیت. این شهروندان روزانه که برای کاروبار بامداد به بیرون سر میزنند با چالش های زیاد روبروند. از نبود چراغ های شهری، انبار زباله های کنار جاده، نبود کانالیزاسیون منظم، عدم خدمات ترانسپورتی و دسترسی کمتر به آب آشامیدنی صحی از چالش ها برای پایتخت نشینان است که کارکرد شاروالی کابل را زیر پرسش برده است. عاطف یکی از باشنده های کابل میگوید در بیشتر بخش های شهر چراغ های کنار جاده ها شب هنگام غیر فعال هستند که این خود زمینه ساز سرقت ها و رخداد های ترافیکی است.
مشکلات زیاد با وجود میاد، تکر میشه، یک حادثه میشه، یک گیر موتر میزنه. چراغ های ترافیکی خوب است بر موتر ها.
مبارز یکی دیگر از باشنده های پایتخت انتقادش از خرابی جاده هاست.
40% بخورین، 60%ش خو مصرف کنین، ولی از خدا چرا این طور خیانت هاست، چرا این طور کار هست؟ نه امیجا خانه ما است، بسیار با تکلیف هستیم، از خورترکی تا همین کار صحیح کنین.
در کنار این چالش ها آلودگی هوا و زیراب شدن جاده ها در باران معضل دیگر است که با گذر این همه سال ها شاروالی کابل به گفته باشنده های این شهر کار برای حل آن انجام نداده است. در حالی که کابلیان از مدیریت نادرست و ناکارایی ها در شاروالی کابل انتقاد می ورزند، اینجا این اداره دستاوردهایش را در یک سال پسین برمی شمارد. احمد زکی سرفراز شاروال کابل روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش کارکردهای این اداره گفت در سال گذشته 4 میلیارد افغانی عواید گردآوری کردند. او می گوید در سال روان خورشیدی 56 پروژه بزرگ، متوسط و کوچک در بخش‌های گوناگون در شهر کابل عملی می‌شود که با پایان آن مشکلات شهری پایتخت نشینان تا حد کاهش خواهد یافت.
سال پیش رو سال است که ما روی مدیریت معیاری جای تلاش می‌کنیم و به اساس هدایت رئیس جمهور قد او وزارت امور داخله همکارای ما کماندان امنیه موظف شدن تا یک جا با ما جلو غصب و غاصب را بگیریم و اون ساعتی که غصب شده او را از دستشان ان شاء الله بکشیم.
با این وصف نفوذ زیاد در کابل، نبود زیربناهای شهری برای شاروالی کابل مشکل آفرین است. اما شاروال کابل میگوید فعالسازی ترانسپورت شهری، ساخت جاده ها و پیاده روها، خط اندازی جاده ها، ساختن آدرس برای کوچه های کابل، حفظ و بازسازی بخش های تاریخی کابل و گردآوری عواید از بخش های غیر پلانی شهر از برنامه های سال روان این اداره است.
رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم ژکپر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز به انتقاد طالبان از ترکیب گروه 250 نفری افغانستان که برای اجرای گفتگوهای بین الافغانی در قطر برگزیده شده پرداخته است. روزنامه نوشته است طالبان شمار افراد شامل در این گروه را بسیار زیاد دانسته است. بنوشته روزنامه از لحاظ سیاسی اجرای این گفتگوها اقدام برای شکستن یخ دانسته می شود، گامی که راه را برای مذاکرات مستقیم حکومت و طالبان خواهد گشود. نیویورک تایمز نوشته است ده ها تن از مقام های افغان برای مسافرت به قطر به روز پنج شنبه آمادگی داشتند. اما به نوشته روزنامه زمانی که این مقام ها از خواب برخاستند، نام هایشان در فهرست منتشر شده در رسانه ها وجود نداشت و سپس از طریق تماس تلفنی خبر شدند که سفر قطر به تأخیر افتاده است. نیویورک تایمز نوشته است هنوز هم باور بر این است که نشست قطر به روز شنبه آغاز می شود. اما به نوشته روزنامه شماری از مقام ها به شمول دیپلمات ها گفتند که حل مشکل پیش آمده شاید دشوار باشد. روزنامه به نقل از مقام های افغان نوشته است که تغییر دادن نزدیک به 200 فرد شامل فهرست برایشان پذیرفتنی نیست و این فهرست را به قطر هم فرستادند. کی رهبری گفتگوها با طالبان را به دوش بگیرد؟ این به نوشته نیویورک تایمز سؤال است که شخصیت‌های سیاسی از چند هفته به این سو بر سرش اختلاف دارند. روزنامه در ادامه نوشته است تأکید طالبان نیز روی اجرای گفتگوها مطابق شرایط خاص خودشان مسئله را پیچیده ساخته است. روزنامه آمریکایی دیگر وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات غربی در مورد گفتگوهای بین الافغانی در قطر نوشته است پرواز طیاره کرایه شده قطر پنج شنبه به تأخیر افتاد. این دیپلمات که نامش ذکر نشده گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز با همکارانش برای بحث در این مورد نشسته را برگزار کرد. او در ادامه افزوده است مقام های قطر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم برای حل این مشکل تلاش می ورزند. روزنامه به نقل از یک فرد آگاه از روند گفتگوهای صلح که نامش ذکر نشده نوشته است هیئت افغانستان ناوقت روز جمعه به قطر مسافرت خواهد کرد.
قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در آینده نزدیک به چین رفته با رهبران آن کشور ملاقات کند. این سفر عمران خان به چین در حال صورت می گیرد که پاکستان با بحران عمیق اقتصادی مواجه است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته آینده به چین رفته با رهبران آن کشور ملاقات می کند و در فوروم بزرگ مستما به یک کمربند یک راه سخنرانی خواهد کرد. این موضوع را وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه ابراز داشته است. این سفر عمران خان به چین در حال صورت می گیرد که پاکستان با بحران عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. چین وعده قرضه 60 میلیارد دلاری برای زیربناها به پاکستان را داده است که بخشی از پروژه موفق چین به نام یک کمربند یک راست که هدف آن اتصال جهان توسط راه‌ها و شاهراهای زمینی و بحری می باشد. ولی اقتصاد پاکستان در سالهای اخیر با نشیب و فرازهای جدی مواجه بوده و اسلام آباد در حال نهایی سازی یک بسته قرضی از IMF یا صندوق وجهی بین المللی می باشد تا با بحران عدم تعادل در پرداختهایش برخورد کند. این مشکل با وجود آن است که پاکستان قرضه های کوتاه مدت 10 میلیارد دلاری از متحدین نزدیکش چین و سعودی اخذ کرده است. عمران خان به تاریخ 25 اپریل به چین می رود و در فوروم سه روزه یک کمربند یک راه که به تاریخ 26 اپریل آغاز می شود سخنرانی می کند. این فوروم یکی از بزرگترین جلسات سالانه چین است. وزارت خارجه پاکستان می گوید عمران خان بر علاوه شرکت در اجلاس یک کمربند یک راه با رئیس جمهور شی جین پینگ و صدر اعظم لی کیقیانگ دیدار خواهد کرد. قرار است دو کشور چندین قرارداد همکاری ها را نیز امضا کنند و خان با رهبران تجارتی هم دیدار کند. دیدار عمران خان از چین که دوست همیشگی پاکستان خوانده شده در حال صورت می گیرد که حکومت وی از آغاز کارش در ماه آگوست سال گذشته با یک بحران عمیق اقتصادی و کاهش سریع ذخایر پولی خارجیش مواجه است. پاکستان در نخست تلاش کرد به گرفتن قرضه ها از دوستان مانند سعودی، چین و امارات متحده عرب از گرفتن قرض از IMF خودداری کند، ولی بعداً نظرش را تغییر داده و گفت در اصول توافق کرده به IMF رو آورد. این بسته نجات مالی IMF 13 چنین بسته به پاکستان بعد از سال 1980 است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک نسخه ویرایش شده گزارش رابرت مولر، سارانوال خاص امریکا درباره ادعای تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا، دیروز در اختیار کنگره ایالات متحده قرار داده شده است. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ستاره فروغ می‌شنوید.
لوی سارنوال امریکا میگوید که تحقیقات رابرت مولر نشان میدهد که دولت روسیه برای مداخله در انتخابات امریکا که در آن دونالد ترامپ به قدرت رسید تلاش کرده بود. اما ویلیام بار گفت در پی این تحقیقات شواهد دریافت نشده که تبانی و همکاری دونالد ترامپ و یا اعضای تیم کمپاینش را با این تلاش روسیه نشان بدهد. گزارش سارنوال خاص بیان می‌دارد که بررسی وی ثابت نکرده است که اعضای کمپاین ترامپ با حکومت روسیه در فعالیت‌هایش در زمینه مداخله در انتخابات سازش و هماهنگی کرده بودند. آقای بار دیروز پنجشنبه 18 اپریل پیش از نشر یک نسخه ویرایش شده گزارش 400 صفحه‌ای تحقیقات رابرت مولر، سارنوال خاص در یک نشست خبری در واشنگتن صحبت می‌کرد. یک نسخه ویرایش شده این گزارش درباره ادعای تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به روز پنجشنبه در اختیار کنگره قرار گرفت و در اینترنت نیز منتشر شد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در واکنش به نشر یک نسخه ویرایش شده گزارش مولر گفت نه تبانی در کار بوده و نه از تحقیقات ممانعت صورت گرفته است. آقای ترامپ این را به روز پنجشنبه در یک مراسم در قصر سفید گفت. من هم روز خوبی را سپری می کنم. گفته شده است که تبانی در کار نبوده و نه ممانعت صورت گرفته است. این هرگز نبوده و هرگز نخواهد بود و ما باید به عمق مسائل برسیم. دموکرات ها در واشنگتن لوی سارنوال امریکا را متهم کردند که تلاش می کند تا از رئیس جمهور ترامپ در برابر یافته های منفی این گزارش دفاع کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت ویلیام بار در تلاش به گفته او گیج کننده دخیل است که از سوی اداره ترامپ به هدف مثبت جلوه دادن گزارش مولر صورت می گیرد. در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز این گزارش را رد کرد و آن را به اهمیت خواند.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت کاشان گپ میزنم. ما یک آدمایی هستیم که نابینا، همین رئیسای ملولین و نابیناها، آدمایی که مزور هستن، اینا ماشاشون رو تو بالا نمیدن، اینا را فرد میکنن. یک ماه بعد دیگه دو ماه بعد دیگه بیچاره ایرای دور میان، باید مصرف میکنن. تو که تا اوتا دین مرد غریبا خواه میکنن. یک قسم دولت را حمله دارن به جمعی غریبا. بعدی الله بترزین، ولایت بدخشان، والی شاه، رئیس جمهوری افغانستان. خواهش میکنیم که الله مطالبه تر غنی همین آدم های نابینا را بخیریم.
بله، السلام علیکم. من از ولایت بلخ ولسوالی چمتال به تماس شدم و میگم که قدمی ولسوالی چمتال به قیره امام صاحب دوامه مردم هم در دوامه در سرها و احمد دوار هست به فروش میرسن به دوکانها به مردم صدا میکنه. این را حکومت رحمه بگه که به مردم بدهید، این را به مردم دوکانها صدا میکنه. و سلام به احترام.
قریکوار رمزی هستم از ولایت پروان شنواری دره کفشان. گزارشاتی که ما داریم سرک غوربند از پل متک هلات آخر غوربند به قسمت های سالنگی ها کاملا تخریب شده از طریق دریا. سرک پخته نصفش سر دریا رفته و همچنان سرک کفشان که یک دره اول غوربند است هم تاسفانه تخریب شده، راه مردم بند است. و همچنان پل متک، پل آشابه که نزدیک بین جبلسراج و بین غوربند یعنی ولسوالی شنواری مرز، متاسفانه از چاک را سیل محاصرهش کرده و اطرافش را تخریب کرده کاملا. امیدوار هستم که مسئولین هم متوجه شان هستن و شدین، خب بازم توجهشان همه خواهیم به خاطر از اینکه مردم بیچارت ازشان کلامچه ساخته نیست. لحاظ خوب است که دولت در این ارساها توجه بکنه. تشکر از شما که صدای مردم را پخش میکنید. تشکر، خدا یارتان. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت افغانستان ناوقت دیشب از لغو نشست دوحه خبر داد. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی ابراز تأسف کرد. سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان وعده کردند که اقدامات بیشتر را برای تأمین امنیت ولایت غزنی انجام خواهند داد. شماری از باشندگان ولایت کندهار دیروز در یک راهپیمایی حمایتشان را از تلاش‌های صلح افغانستان ابراز کردند. لوی سارنوال آمریکا می‌گوید که تحقیقات رابرت مالر سارنوال خاص نشان می‌دهد که دولت روسیه تلاش کرده بود تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا مداخله کند. رئیس جمهور اوکراین در برابر تصمیم محکمه ای که ملی شدن یک بانک بزرگ را در این کشور غیر قانونی خوانده است عکس العمل نشان داد. و رئیس جمهور استونیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. همزمان با افزایش ناامنی‌های اخیر در ساحه حسین خیل و پوزه شان ولایت بغلان، سیستم دروس بیش از 4000 مؤسسه مختل شده است که فاکولته‌هایشان در همین ساعات ناامن قرار دارد. روز چهارشنبه فاکولته زراعت در ساحه پوزه شان تعطیل شد و تعداد زیاد مؤسسین 4 فاکولته دیگر هم که در ساحه ناامن حسین خیل قرار دارند از ترس جنگ حاضر به درس‌هایشان نشده بودند. جزئیات بیشتر را در این مورد به احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
پوهنیار غلامرضا صفدری سرپرست پوهنتون ولایت بغلان در مورد تعطیلی پوهنزه زراعت بغلان که در ساحه پوزه ایشان قرار دارد میگوید به دلیل ناامنی راه استادان و محصلین نتوانستند به درس‌هایشان حاضر شوند.
ساحه پوزه ایشان فاکولته زراعت ما، اما به خاطر این تهدیدات امنیتی، به خاطر این ناامن بودن وضعیت را، محصلین و استادا تا دیروز که اتا رفتن از مسیر را برگشتن.
و یکی از محصلین پوهنزه زراعت بغلان که اوضاع امنیتی راه و ساحه درسیشان را خیلی ناامن میداند میگوید:
زمان شو اعظمی هستم، مسئول پوهنزه زراعت. این روز سوم است ما در درس رفتن میتونیم میریم. وقتی که جنگ در اونجا آغاز میشه و ما هم نمیتونیم به ادامه درس ما بریم پیش. ما بعد از اینکه جنگ آغاز شد ما نمیتونیم دیگه، جایی نیست. اگر پایان بریم بازم بعد از طالبان اگر سری سرک بیم، به ما مشکلی بسیار کلان همی است که ما یک ساعت یک نیم ساعت بالا سری سرک میمانیم و نمیتونیم که در موتر برسیم، موتر به ما نمیه.
5 فاکولته پوهنتون ولایت بغلان در یک مسیر که مسمی به دند شهاب الدین است قرار دارند. 4 فاکولته در حسین خیل 15 کیلومتری شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و یک فاکولته هم دورتر از آن در ساحه پوزه ایشان 20 کیلومتری پلخمری. محصلین 4 فاکولته که در ساحه ناامن حسین خیل قرار دارند نیز افزون بر ناامنی راه به مشکلات دیگری نیز مواجه می باشند. پوهنیار غلامرضا صفدری سرپرست پوهنتون ولایت بغلان می گوید در محوطه این پوهنتون نظامیان دولتی مستقرند و همین که جنگ شعله‌ور و ساحه پوهنتون صحنه نبرد می شود، همه چیز دیگرگون و زندگی برای محصلین و استادانشان تلخ و تار می گردد. او می افزاید این بزرگترین مشکل آنهاست که از 2 سال به این سو با وجود تلاش های مکرر حل نشده است.
موضوعی که بسیار نگران کننده هست نیروهای نظامی در داخل دانشگاه هست. یک تعمیر لیلی ما هم در اختیار نیروهای نظامی هست، همونجا هست. همین نیروهایی که در داخل پوهنتون است، اینا وقتی که جنگ و درگیری میشه همین تانکای نیروهای نظامی از اینجا دشمن هدف قرار میده. اونا هم خب بالاخره وقتی که زده خورد درگیری شد پوهنتون آسیب پذیرند. به وقتی که یک صدای فایر صورت میگیره آنان تمام وضعیت مختل میشه.
یکی از محصلین این پوهنتون میگوید اینجا باجان هزاران محصل دختر و پسر بازی صورت میگیرد و هیچ کسی پروای این که محصلین در جریان جنگ چه بلایی بر سرشان میآید را ندارد.
اسم نام الله، از ولایت بدخشان، محصل صنف دوم ژورنالیسم. در وقت درس خواندن هستیم که یک دفعه جنگ شروع میشه. وقتی که جنگ میشه، نیروهای نظامی ای چهار دوباره پانتون طرف طالبان فایل میکنه و محصلین در او بین میمونه. و وقتی که ما میایم سر سرک که بیایم طرف اتاق موتر پیدا نمیشه. گاهی وقت میشه که از خود سنخل میایم تا این بالا یک منطقه را زمان خل میگه تا اوجو میایم اما موتر پیدا نمیشه. وقتی میشه که بچه و دختر در موتر گت واد میشه و میآیند به خاطر که خودشان نجات بتن.
من همین موضوع حضور نظامیان در محوطه پوهنتون حسین خیل را با فرید احمد بسیم والی ولایت بغلان در میان گذاشتم. او گفت
حضور نیروهای امنیتی در کنار پوهنتون بغلان دو علت اساسی دارد. یکی خود گرفتن خود تعمیر توسط طالبا است که ما میخواییم جلوگیری بکنیم این مسئله را، و دیگه همون نقطه برای ما مهم است، همون نقطه که پانتون قرار داره از نگاه استراتژیک، یعنی حسین خیل. اگر دشمن از این طریق بیاید به سرک تهدید بکند، باعث اخلال در ترافیک میشه که چندین ولایت از بلخمری وصل میکنه به ولایت قندوز و تخار و بدخشان. اما تصمیم داریم که ایره هر چه زودتر این مشکل حل بکنه.
وی همچنین در خصوص ناامن بودن راه و جنگ های گهگاهی در اطراف پوهنزه زراعت بغلان که در ساحه ناامن پوزه ایشان قرار دارد گفت تلاش دارند تا به این مشکل نیز رسیدگی جدی نمایند. مرکزیت پوهنتون ولایت بغلان در شهر پلخمری است و بسیاری از پوهنزه های آن در داخل همین شهر قرار دارند، و اما مسئولین پوهنتون میگویند از اینکه جای برای تدریس این پنج فاکولته دیگری که امنیتشان مختل شده اصلا ندارند نمیدانند چه کاری بکنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. موضوع بحث امروز ما ازدواج های زیر سن است. در این شک نیست که ازدواج های زیر سن عواقب خطرناک برای اطفال و بخصوص برای دختران دارد. به خاطر وضاحت بیشتر این موضوع، مهمان ما امروز منهاج الدین حامد، مسئول بخش محافظت اطفال دفتر یونیسف در مزار شریف است. بسیار زیاد خوش آمدین. در مورد ازدواج های زیر سن بگوین که از لحاظ قانونی ازدواج های زیر سن چه نوع یک ازدواج است؟
بر اساس قوانین بین‌المللی و همچنان بر اساس قوانین اکثر کشورهای جهان، ازدواج اطفال یا کودک همسری نوع ازدواج رسمی یا غیر رسمی است که در آن یک فرد قبل از رسیدن به سن 18 سالگی و پیمان ازدواج می‌پردازد. حداقل سن ازدواج در قوانین بین‌المللی و همچنان در کنوانسیون بین‌المللی حقوق طفل 18 سال برای دختر و همچنان 18 سال برای پسر ذکر شده. به این معنا که هر شخصی که در زیر سن 18 سالگی به پیمان ازدواج می‌پردازد، این میگن ازدواج اطفال یا ازدواج‌های زیر سن. که ماده 16 کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض علیه زنان هم به این موضوع صراحت دارد که گفته شده که ازدواج اطفال هیچ اثری قانونی نداره و دولت‌ها باید در جهت جلوگیری از ازدواج‌های اطفال و همچنان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر رسمی باید اقدام نماید، و ثبت ازدواج یکی از راه‌های جلوگیری ازدواج اطفال می باشد. در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای پسر 18 سال و برای دختر 16 سال ذکر شده. به این معنی که در کشور ما هم هر شخصی که زیر سن 18 سال برای پسر و زیر سن 16 سال برای دختر ازدواج میکنه، این ازدواج غیر قانونی پنداشته میشه.
آمار ازدواج های زیر سن در افغانستان از چی قرار است؟
بر اساس یک نظرسنجی که در سال 2017 توسط دفتر یونیسف با همکاری ریاست وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفت، 42% فامیل ها گفتند که حداقل یکی از اعضای فامیلشان در زیر سن 18 سالگی عقد ازدواج نموده. که این ارقام نشان می دهد که ازدواج های اطفال نظر به 5 سال گذشته 10% کاهش یافته، ولی با آن هم این ارقام بالای هست و قابل نگرانی هست.
از لحاظ دینی اگر بگوین که ازدواج زیر سن چی حکم داره، تا مردم بدانند که ازدواج های زیر سن از لحاظ دینی هم منع شده.
از نظر تعلیمات دین مقدس اسلام، ازدواج یک عقد است و هیچ عقد بدون رضایت کامل طرفین درست نمیشه. نه تنها که تنها رضایت شرط است، بلکه درک کامل از فلسفه عقد، از آثار عقد و از مسائلی که بعدا در عقد پیش میاد، از این باید آگاهی کامل داشته باشه. یک طفل چون اهلیت حقوقی نداره، رضایت از این هم کامل نیست، و چون اطفال از آثار ازدواج و از فلسفه ازدواج و از اهداف ازدواج اینا عاجز هستند، و اطفال به اساس خامی فکری و عقلی و همچنان به اساس خامی جسمی اینا توانایی از این ندارن که اینا ازدواج کنند. اسلام دین رشد هست و دین مصلحت هست و مصلحت اطفال را همیشه در نظر گرفته. بنان ازدواج های زیر سن یا ازدواج های اطفال یک پدیده غیر شرعی و غیر اسلامی هست و باید علمای دین و همچنان بزرگان قوم، جورنالستان در این مورد وظیفه دارند که باید بر مردم آگاهی بدن تا ای که از ازدواج های زیر سن جلوگیری کنند. موضوع جالب خویی است که ما فامیل های محترم ما، اکثر فامیل هایی که به ازدواج های زیر سن اقدام میکنند، اینا بر اطفال وقت نمیتهد که در مسائل یک عقد بسیار عادی اینا اقدام کنند، چون اهلیت حقوقی ندارن. ولی عقد ازدواج که عقد بسیار مهم است و سرکار با تمام عمر یک انسان داره، دیره به ازدواج های زیر سن اقدام میکنن که خودش قابل نگرانی هست.
ازدواج های زیر سن چی عواقب منفی را داره، هم به دخترها هم به پسرها؟
دیگه خوشک نیست که ازدواج های زیر سن یا ازدواج های قبل از وقت مشکلات صحی، مشکلات روانی و همچنان مشکلات اجتماعی به بار میاره. از نگاه صحی خواهی موضوع واضح هست که بدن یک طفل صلاحیت بارداری و همچنان مسائلی که زناشویی را پیش بره نداره، و ای از نظر صحی نقایص ژنتیکی در نوزادان، ولادت های غیر طبیعی، فشار خون بالا، خون ریزی پس از ولادت ها، سقط جنین و انواع بیماری و خطرهای صحی دیگری به دنبال داره. ولی موضوع مهم در اینجا مشکلات روانی و عاطفی هست که برای اطفال وارد میشه. وقتی که یک شخص زیر سن یعنی طفل ازدواج میکنه، این در حقیقت از مهر و محافظت پدر و مادر دور میشه، و از نگاه تئوری وابستگی اطفال وابسته به والدین هستند. یعنی دوره طفولیت باید با والدین خود، با پدر و مادر خود تیر کنه، که آغوش گرم والدین بهترین جای و مکان محافظت و مهر بر طفل است که در رشد و انکشاف اطفال اثر بسیار مهمی داره. وقتی که اطفال در سن خردسالی از والدین جدا میشه، به اصطلاح یک دختر از فامیل پدر جدا میشه و ازدواج میکنه، این مشکلات روانی را بر او ایجاد میکنه که در تمام عمر باز این مشکلات روانی جبران نداره. بسیار فامیل های ما قضای ما داریم که یک دختر خرد سن ازدواج کرده، در خانه خسر رفته و در اوجه چونی طفل بوده، خوی عادات طفولیت را داشته، ولی فامیل خسر و خشو یک آرزو یک زن کلان رازی می داشته باشند، که در اینجا است که باز مناسبات در بین خود طفل و فامیل که نو در اوجه میره مناسبات خراب میشه و در تمام عمر ای در خشونت قرار می داشته باشه. ما قضیه داریم که یک دختر 13 ساله به ازدواج داده شده بود، وقتی که در خانه خسر رفت، در اوجه خشو و خسرش آرزوی یک عروس را داشتن، در حالی که طفل بود. این طفل خوی و خیاست و عادات طفولیت خود پیش می برد، ولی خسر و خشو آرزوی یک عروس، یک خانم خانه را داشتن، که در اینجا که باز مناسبات از اینا خراب شد. بعد از چند ماه موضوع به طلاق انجامید و تمام عمر این دختر از این مشکلات رنج برد، و هر دو فامیل، هم فامیل دختر و هم فامیل پسر، از این مشکلات رنج میبرند و مشکلات گوناگونی بر اینا پیش شد. و از طرف دیگه ازدواج های قبل از وقت مانع تعلیم و تحصیل و رشد و فرصت های شغلی اطفال میشوند.
چگونه میتونیم ازدواج های اطفال در افغانستان خاتمه یا حداقل کاهش بدیم، یعنی کم شود؟
در قدم اول علمای دین، بزرگان قوم، جورنالستان و نهادهایی که در راستای حقوق اطفال و مسائل حقوق بشری کار میکنن وظیفه دارن که آگاهی بتن بر مردم، ولی تن آگاهی هم کفایت نمیکنه، چرا که به اساس سروی که و نظرسنجی که در سال 2017 صورت گرفت 60% فامیل هایی که به ازدواج های قبل از وقت اقدام کرده اونا گفتن که اینا از ضررات مشکلات ازدواج قبل از وقت میدانن، ولی رسم رواج های نادرست حاکم هست در کشور که باعث از این میشه که اینا به ازدواج های قبل از وقت اقدام میکنن. دیگه یکی از راه های کاهش و جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت ثبت رسمی ازدواج است که دفاتر رسمی باید ازدواج ثبت شود. ثبت ازدواج از یک طرف از ازدواج های اطفال جلوگیری میکنه و از طرف دیگه از ازدواج های اجباری هم جلوگیری میکنه.
پیام های اساسی تان برای فامیل ها در جهت جلوگیری از ازدواج های زیر سن یا ازدواج های اطفال چی هست؟
بگذارید که اطفال به درس خود دوام بده و اطفال عروس شده نمیتونه، طفل مادر شده نمیتونه. تا وقتی که یک طفل مادر میشه طفل دیگر به دنیا میاره، در اینجا مشکل هی است که هم این طفل است و هم مادر هست، یک طفل مادر طفل دیگه هست. این طفل که مادر از خود محافظت کرده نمیتونه، مشکلات خود دارد، چی رسد ای که او طفل دیگر رشد بده و تربیه کنه. بگذارید که اطفال رشد کنند، بگذارید که اطفال از محبت و محافظت والدین برخوردار باشند. بعد از اینکه اطفال به سن قانونی ازدواج میرسند، بعد به ازدواجشان اقدام شود. اگر ازدواج های زیر سن صورت میگیره، این مانع درس و مانع انکشاف و مانع فرصت های شغلی اطفال میشود، چی دختر باشه چی پسر باشه. یعنی ازدواج های اطفال نه تنها که مشکلات برای دختر به وجود میاره، بلکه برای پسر هم مشکلات خود داره.
خیلی ممنون از شما.
تشکر از شما.
شنونده عزیز، برنامه ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگارتان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا بلند منزل های غیر معیاری که در شهر کابل ساخته شده برای خانه های مسکونی اطراف خود مشکل خلق کرده است؟
بلند منزل هایی که هست نقص زیاد داره. پالوی ما یک کلکین کشیده و این خانه معلوم میشه زنانه کالا شسته نمیتونه او کشیده نمیتونه گشته نمیتونه.
آیا این بلند منزل های تازه اعمار یافته ارزش حولی های امجوار خود را کم کرده است یا خیر؟
پالو در پالوی که بلند شد خانه که بو وسط توان نداره این خانه شکست نمیخره.
و در مناطق رهایشی اعمار ساختمان تا چند منزل مجاز قانونی دارد؟
آخرین مبحثی که در جریان است و نواحی بر اساس توی شهر کنترل میکردن معمولا تا 4 منزل بود.
شنونده های عزیز، امروز به همین موضوع میپردازیم که در برخی مناطق شهر کابل بعض بلند منزل های اعمار گردیده است که باعث مشکلات بر عده از مردم و بناهای امجوار خود شدند. اینکه کدام مشکلات را به بار آورده و راه حل آن چیست؟ جواب ها را با شنیدن برنامه خواهید دانست. من فوزیه نوری هستم و در آغاز گزارش را که در رابطه با موضوع مهریه انوری تهیه کننده برنامه آماده کرده میشنوید. با ما باشید.
دوستان گرامی، زیبایی و قشنگی یک شهر از ساختمان‌ها و آبادی‌های آن آشکار می‌گردد. بر علاوه ممالک دیگر جهان، اکثریت پایتخت‌های کشورهای آسیایی نیز با آسمان‌خراش‌های بلند قامت و زیبا زینت داده شدند. دلیل استفاده از این ساختمان‌های بلند قامت را می‌توان جلال و شکوهی که به چهره شهر می‌دهند دانست. و از سوی هم پیشرفت ساختمان در آن شهرها را نشان می دهد. در این سالها در افغانستان نیز بلند منزلهای به چشم می خورد که نشانه پیشرفت و ترقی است. مگر در شهر کابل بعض از ساختمان‌هایی که تا حدود غیر معیاری مغایر ماستر پلان اعمار شده، مشکلات زیاد را برای ساکنان منطقه ایجاد نموده است. زبیر یکی از ساکنان منطقه خیرخانه کابل که خانه‌اش را بلند منزل‌ها احاطه کرده است، از مالکان این بلند منزل‌ها شکایت دارد و چنین می‌گوید:
بلند منزلایی که هست نقص زیاد داره که بی نقشه جور شده دیگه که با نقشم باشه پالوی ما یک کلکین کشیده ما برای مردم مسجدم گفتیم برای اونم گفتیم که این برای ما نقص میکنه پالوی ما خام ما بین خانه معلوم میشه زنانه کالا شسته نمیتونه او کشیده نمیتونه گشته نمیتونه این خانه شان برای ما نقص میکنه چرا ما پایین است از این بالاست ما مجبور شدیم از با خشت آوردیم پیشریشان دیوال بالا کردیم
اما کسانی هم میگویند که بلند منزل ها و آپارتمان هایی که در سالهای اخیر در کابل ساخته شدند سهولت های نیز بارآورده است چون در ساحه کم آپارتمان های متعدد بنا گردیده است و همچنان عده زیاد صاحب کار و منزل شده و امثال این. محمد یونس باشنده شهر کابل از اعمار بلند منزل ها تا حدود رضایت اظهار نموده و از فواید آن می گوید:
در مورد بلند منزلا یک گپ خوب است، باید هر کسی که امتیاز و سرمایه داشته باشه باید بلند منزل بسازه و خود که وقتی که اگر پول دار شو ما سرمایه دار شو ما میتونیم از طریق پول اورا چند منزله جور میکنیم باید جور کنه به خاطر که زیبایی شهر تمام میشه و مردم دیگه به مردم سهولت فراهم میشه تا دو به کرایه ارزان میتونه به او سهولت کنه و اورا به کرایه بگیره و خودم عاید به مردم و خودم که مثلا از طریق اون ساختمان ما میتونم عاید خود بیارم و با مردم بکرایه و به طور ارزان به واکرایه بتم.
اما خانم قدسی باشنده پروانه سوم کابل میگوید بلند منزل ها بر علاوه ای که آفتاب خانه های مسکونی را گرفته و خانه را تاریک نموده باعث جار و جنجال خانوادگی نیز در برخی خانه ها گردیده است. وای در این زمینه چنین قصه می کند:
چشم دید خودم که اول دخترکم خانهشون بود در پروان 3 و اولیشون خانهشون یک منزله بود در پالی خانه از یک بلند منزل آباد شد نمیفهم که 8 منزل بود یا 10 منزل بود آباد کردن و دخترم قدرت نداشت که دمیری اولی برای یک لته اشتک خود آوار کنه که شوهرش میدید غالمغارش مبرا مد میزد شد دو میزد که تو چرا مبرایی که اوجه همسایه هاست کلگی میبینه همیشه جنگ دو برای دخترم میکرد غالمغال میکرد دو میزد میزد که بیرونه برین که ببینن تا مثال دستر سرک بلند منزل آباد میشه یا سسعیز که مزایمت بر مردم نمیشه کسایی که پیسدار هستند پولدار هستند امور در جای دیگه آبادی کنند.
قابل ذکر است که آن بلند منزل هایی که در ساحات رهایشی موقعیت دارند بالای منازل یک منزله و یا دو منزلهی که در همجوار آن است بر علاوه مشکلات قید شدن خانم ها در خانه حتی بالای نرخ و یا قیمت حولی نیز تأثیر گذاشته است. محب مالک دفتر یکی از راهنماهای شهر کابل درباره قیمت خانه هایی که اطراف آن را بلند منزل ها اعمار نموده است چنین میگوید:
این بلند منزل ها غیر قانونی است و پالو یکی دیگه جور میکنن. یکی خصایی از این بلند منزل نیست، چهار منزل قانونی است، این غیر قانونی جور میکنه. مثلا این بلند منزل شما که میبینه پالوش دیگه جور شده، بلاکای دیگه نبره مجبور است و همسایش یا کوچ کنه یا دیگه برش آفته نمیه. پالو در پالو که بلند شد خانه که وسط توان نداره این خانهش کس نمیخره، کس که آپارتمان میخره. این مردم والا برادر پیسه خود پس میخواد، کسی که گرو گرفته کسی خریده پیسه خود پس میخواد که برادر ما رو پیسه ما رو بده هفته و نداره. یه خانهشون بیخی هم یک گورسی که طرف یک بلا منزل دیگه است تاریک از دیگه از اون وصل آشپزخانه و ریکار بگیرن دیگه.
باید گفت در ساختن بلند منزل شرط است که تمام آبادی آن از نگاه ساختمانی و اصول شهرنشینی در آن در نظر گرفته شود تا برای باشندگان منطقه مشکل پیدا نگردد. حزب الله یکی از کارمندان دولت در این باره نکات را یادآور می شود که با هم بشنویم.
کدام پروژه کشورولی برش میته پلان با همو چیز باید پیش بره و پنج مزل ادم مزل چه خبر زده اونم رو باید با ما اندازه جور کنه، مشکلات به دیگران جور نکنه که اذیت دیگر مردم هم نشوید تا بیت پلان جور کنه. چیره دزیاسار جا یار کی هست هیچ جور میکنه که به حساب اورسیاش از خط بلان جور میکنه که با اذیت به مردم نیم باشه و چای سپتیک و دیگر چیزا شما امیر یک جای جور مناسب جور میکنه که به مردم اذیت نشه. فعلا ما در یک بلاک میشینیم در اونجا بود سابق که بود اورسیاش که بود اورسیش کلان است کدام سا که معلوم میشه خانه مردم او باز از خط بالا کرد.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش میگردد.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظر مردم عام را در مورد اعمار بلند منزل های غیر معیاری که آباد شده است میشنویم.
اسمم راهله است و باشنده ناحیه هفتم شهر کابل هستیم. بلند منزلا از نظر موقعیت اگر ببینیم به شهر کابل خوب است، چون کشورهای خارج اگر یا ساعتشون است، اگر به گفته خودم و شما وزارتشون است، دم یک بلند منزل است، اما به شکل قانونیش است، مزاحمت برای دیگران نمیکنه، به آب هوا نمیکنه. و از نگاه بعدیش بگوی بلند منزلا بعد رفتارشون چاهای سیپتیک میگن، چاهای سیپتیک به شکل است که آب آشامیدنی ما رو خراب میکنه، به خاطر دیگه خوب نیست.
جلا باشنده کابل فعلا بلند منزلا تعدادش بسیار زیاد شده، از لحاظ نقصش به مردم، برای محیط، برای طبیعت، برای جامعه داره نقصش بیشتر است. تایی که آباد میشه می خشت و چوب از این بسته کوچه را بند مندازم، مترا بند مفته، تا زمان از این که این بسر میرسه. و حتی باور کنین که ما یک بلند منزل در پلوی خانه ما هستن که اونا کاشی های تشنا به جور میکردن که فکس دو سال یا اونمو برمی که برای کاشی کار میگرفته میشد یا روشن میکردن تا به دیگره. خود ما مریض داشتیم.
دوستان عزیز، این که ساختن این بلندمنزل ها جواز قانونی دارد یا نه، چرا در بعضی جاها بلندمنزل ها با استاندارد ساختمانی ساخته نشده است و شهرداری کابل در این زمینه چی پلان های داشته و دارند تا ساختن بلندمنزل ها با استاندارد معیاری برابر باشد؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهریه انوری با دکتر صدرالدین تاجک، معین پلانگذاری و توسعه شهری شهرداری کابل انجام داده است، میشنوید.
آقای تاجک، می‌خواستیم درباره ازمی شماری از بلندمنزلایی که در مناطق رهایشی در کابل ساخته شده و سبب آزار و اذیت عده‌ای از مردم ما شده، آیا یا جواز قانونی دارن؟
قوانین شهرسازی معمولا تعادل بین محیط، اجتماع و اقتصاد برقرار میکنه و بر اساس همین قوانین است که شکل شهر تعریف میشه. کل شهر یک شکل نیست، یک رقم نیست. برای که بتونه به عنوان یک سیستم کار بکنه، بعضی از جایی رشد افقی نیاز است پیدا بکنن، بعضی از نقاطش رشد عمودی نیاز است پیدا بکنن. از اون لحاظ ما در شهر هم بلند منزل ضرورت داریم، هم ساختمان‌های متوسط منزل و هم ساختمان‌هایی که کم منزل هستند. در مکان خاص و جای خاص خودش اگه قرار بگیرند، در اون صورت ما میگیم این ساختمان مجاز است و مطمئنا وقتی یک ساختمان مجاز باشه باعث آزار و اذیت کسی هم نخواهد شد.
ببخشید، حال مثلا در مناطق رهایشی است تا 10 منزل آمد تا جور شده، یعنی شهرداری کابل تا چند منزل اجازه اقبادی را داده در مناطق رهایشی ساخته شود خانه؟
جواب بسیار دقیق امکان نداره ما بتونیم در حال حاضر به سوال شما بدیم. خب کابل در یک پروسه تاریخی به شکل رسیده است، قوانین متفاوتی داشته است، ماسترپلان های متفاوتی داشته است. آخرین مبحثی که در جریان است و نواحی بر اساس توی شهر کنترل میکردن معمولا تا 4 منزل بود و خوشبختانه سال گذشته شهر کابل آخرین پلان، آخرین طرح خود دریافت کرد، جناب رئیس جمهور را تایید کردند. از اون لحاظ ما در نقاط مختلف شهر تراکم های متفاوت و ارتفاعات متفاوت داریم. در بعضی از مناطق شهر حالا در پلان های جدیدی که ما داریم ساختمان‌های مرتفع تعریف شده از ارتفاع تا 20 منزل 25 منزل منطور میتونن برن، منطور نقاط کاملا خاص و مشخص شده است.
و گپ دیگه ای که در سابق مثلا امی کسایی که خود سر اینا بلند منزلا را آباد کردن، اینا خود سابق میگفتن که شاید امی کسای زورمندای بودن که اینا آباد کردن، آیا الان امی قسمه است که کسایی باشن که رشوت بدن مثلا این بلند منزلا را آباد کنن؟
به این ما خودمون در درون جامعه هستیم، هر روز از شهر ما، از کوچه بازار ما اطلاعات میگیریم، این بحثا شنیده میشه. یکی از رویکردهای اصلی یا یکی از وظایف اصلی که تیم جدید شهرداری در مد نظر خود داره پیگیری بکنه، بحث رویکرد جدید در کنترل تخلفات ساختمانی یا ساخت ساز در شهر کابل است. مد نظر ما است یک طرح پیشنهاد دادیم به مقامات بالا، ان شاءالله که تایید بگیره، ما بتونیم از یک سری امکانات قانونی برای کنترل تخلفات استفاده کنیم در کنار نیرویی که داریم. ان شاءالله کسایی که غاصب هستند و به زور اقدام به ساخت و ساز میکنن، کار میره به سمتی که هر چی بسازند او محصولشان، او چیزی که ساختیان از چرخه اقتصادی خارج شوه، یعنی نتونه سند رسمی بگیره برای خرید فروش، یا ساختمانی که مطابق پلان شهری نباشه، ساختمانی که ارتفاع را، میزان ساخت و یا بقیه مسائل شهری پلان شهری رعایت نکرده باشه، خب مطمئنا در ارتباط با ارائه خدمات شهری نسبت به ساختمان‌ها تجدید نظر صورت میگیره.
همین بلاکایی که معیاری جور نشده، یا چرا به شیوه معیاری و استاندارد نیستن.
مهمترین عاملش متاسفانه وجه زیاده خواهی شخصیت برخی از شهروندان خود کابل است که اینا به حق خود خودان قانون نیستند، به اینا دنبال هستند که با یک هزینه کم به یک ثروت بسیار بالایی برسن. این عامل اصلی است که ما رو به روز دوچار کرده. متاسفانه زمینه هم بر اینا مساعد است. یک طرف دیگه که ما ان شاءالله کار فرهنگی خواهیم کرد و سعی میکنیم او رو تقویت بکنیم است که خود مردم و خود شهروندان ما به کیفیت متعالی زندگی پی ببرند. هیچ وقت این ساختمانایی که بدون استاندارد ساخته میشن مشتری نخواهند داشت و دیگه ساخته نخواهند شد.
یک جهان تشکر از شما.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که در همین جا به اتمام میرسد. تا تقدیم برنامه دیگر با شما خدافظی میکنیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.